به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب بازاندیشی انتقادی جریان شناسی ادبیات معاصر ایران، نقد و تحلیل کاربست مکتب‌های ادبی به قلم هاله کیانی و غلامرضا پیروز با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان سرکار خانم دکتر هاله کیانی، یکی از نویسندگان این کتاب، و جناب آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، منتقد و کارشناس این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، سلام گرم ما رو پذیرا باشید. به برنامه سیم و زر بسیار بسیار خوش آمدید. درود بر شما.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ساختوار گرامی و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمندمون.
سپاسگزارم که قبول زحمت کردید و همراه هستید با برنامه سیم و زر. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان محترم برنامه‌مون، سرکار خانم دکتر هاله کیانی که به استودیوی سیم و زر آمدن. سرکار خانم دکتر کیانی، سلام من رو پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید به سیم و زر رادیو فرهنگ. درود بر شما.
به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت مردم فرهنگ دوست ایران و همچنین شما خانم اسحاق تبار.
سپاسگزارم. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. هاله کیانی بارفروشی، متولد 1361 قائم شهر، دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی در مقطع دکتراست. وی عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران است. از جمله مقالات نوشته شده توسط سرکار خانم دکتر کیانی میتوان به این عناوین اشاره کرد: نقد آسیب شناسانه ی درسنامه های فارسی عمومی، نقد ماهیت علمی پژوهش های ادبی بر اساس ارزیابی انتقادی کتاب های روش تحقیق در ادبیات فارسی، ارزیابی انتقادی مقالات ادبی دانشگاهی از منظر هژمونی ایدئولوژیک و روش شناسی، بازنمایی هویت زن در آثار داستان نویسان زن دهه 80 و سایر موارد. کتاب بازاندیشی انتقادی جریان شناسی ادبیات معاصر ایران از جمله تألیفات سرکار خانم دکتر کیانی به شمار می رود. و حالا همراه میشیم با جناب آقای دکتر پروین گنابادی و بخش نخست از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه سرکار خانم دکتر کیانی میشنویم. آقای دکتر گنابادی بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
خب ما امروز خانم ساختوار گرامی، امروز یک مهمان عزیزی داریم که شما معرفی کردین، خانم دکتر هاله کیانی، که درباره کتاب ایشون با عنوان بازاندیشی انتقادی جریان شناسی ادبیات معاصر ایران صحبت میکنیم. من یه توضیح هم بدم که این کتاب حاصل تحقیق و زحمات و پژوهش های خانم دکتر کیانی در دانشگاه مازندران در مقطع پست دکتراست، بعد از دکتری باز تحقیقی رو انجام دادن و کتابی است بسیار خوشخوان، خوب و جاش در ادبیات معاصر ما و این نوع نگاه خالی بوده. خانم دکتر کیانی، من سوالم اینه که این نگرش انتقادی شما به مکتب‌های ادبی غربی که خیلی متلاش شده که ما بیایم بسیاری از شعرا نویسندگانمون و جریان‌های ادبی که در ایران به عنوان جریان ادبیات معاصر شکل گرفته اینها رو مطابقت بدیم با مکتب‌های ادبی غربی، بیایم بگیم جلال آل احمد رالیست، اون سورئالیست، اینها، این خب شرایط تاریخی ما متفاوت بوده، خیلی چیزا متفاوت بوده. این نگرش انتقادی شما از کجا شروع شد و نقطه عزیمت این کتاب و این پژوهش شما کجاست؟ این رو برای ما توضیح بدید.
ضمن تشکر از شما جناب آقای دکتر پروین گنابادی و متشکرم از اینکه به این کتاب توجه نشون دادید. یکی از دغدغه های من همیشه خود مقوله نقد ادبی در ایران بوده و این تطور نقد ادبی، تبارشناسی نقد ادبی از جمله موضوع هایی بوده که من در پژوهشام مورد توجه قرار میدادم. فکر میکنم که در بسیاری از موارد نقد ادبی در ایران به جای ایفای بخشی از کارکردهاش به عنوان عامل محرک ادبیات یا نقد جریان های مختلف ادبی، یا اینکه نقد ادبی میتونه در واقع پنجره هایی رو پیش روی مسیر ادبیات باز کنه، پنجره های جدیدی رو باز کنه، به سری رویکردهای تفننی پرداخته، از جمله اینکه بیاد و یه سری مکتب های ادبی رو بگیره و اصول و مؤلف های اونها رو بگیره و کاربست بده بر برخی جریان های ادبی. من احساس میکردم که این کاربست باعث میشه که خیلی از ویژگی های اساسی این جریان های ادبی به حاشیه رونده بشه و از اون جهت که اساسا در ادبیات دنیا نقد مکتبی خیلی جریان نداره، بخاطر اینکه مکتب ها یه سری مؤلفه های رو تحمیل میکنند بر تحلیل آثار ادبی و در حقیقت به خاطر مؤلفه هایی که و چارچوب هایی که اعمال میکنن بر تحلیل آثار ادبی باعث میشن که بعضی وقتا یه سری ویژگی هایی که ویژگی های ماهوی آثار ادبی و جریان های ادبی هستن به حاشیه رونده بشن و به این دلیل کلا در ادبیات روز دنیا نقد مکتبی خیلی الان رواج نداره، به دلیل چارچوب مند بودن در واقع نقد های مکتبی و اینکه ممکنه جریان های مختلفی تنوع های اندیشگی رو کنار بگذارن. این دلیلی بود که من در واقع به نگارش این کتاب پرداختم. می‌خواستم ببینم حالا که جریان شناسی های ادبیات معاصر ما تقریبا به طور یک دست و همگن، وقتی خواستم به سراغ جریان شناسی ادبیات معاصر ایران برن، از چارچوب نظری به عنوان مکتب های ادبی غرب استفاده کردن، آیا ممکنه که این کاربست به حذف یا کنار گذاشتن یا به حاشیه رانی جریان های مهم یا مؤلفه های مهم یا ویژگی های مهمی از ادبیات معاصر ایران منجر شده باشه؟ آیا ممکنه که این جریان شناسی ناقصی از ادبیات معاصر ایران ارائه داده باشه؟ آیا ممکنه خیلی از ویژگی های رو کنار گذاشته باشه که اگر اون به اونها توجه کنیم، اگر اونها رو در مرکز جریان شناسی ادبیات بذاریم، کلا تعریفمون از تحولات ادبیات معاصر متفاوت بشه؟
سپاسگزارم خانم دکتر کیانی گرامی، برای اینکه شنوندگان عزیزمونم با کتاب و بخشی از نوشته های شما آشنا بشن، از سرکار خانم اسحاق تبار گرامی خواهش میکنم که یک بخش های از این کتاب رو برای شنوندگانمون قرائت بفرمایند، بعد ما دوباره در خدمتتون هستیم.
به نظر می رسد بسیاری از مکتب‌های ادبی که در ایران جریان‌های ادبی بر اساس آنها تحلیل و شناخته می‌شوند، از ماهیت اصلی خود تهی شده و به یک اصطلاح ادبی تقلیل یافتند، در حالی که این مکاتب پسوند اسم همراه خود دارند و غالباً از مجموعه از اندیشه‌ها پشتیبانی می‌کنند. بدین ترتیب در بخش سوم کتاب این موضوع بررسی می شود که برای مثال سمبولیسم نامیدن جریان ها و آثاری از ادبیات معاصر تا چه حد با ویژگی ها، ماهیت و اهداف سمبولیسم قابل ارزیابی و انطباق است و آیا اساساً می توان آن آثار را سمبولیسم دانست یا خیر و چه ویژگی هایی از آن آثار و جریان ها جهت انجام این انطباق برجسته و چه ویژگی هایی به حاشیه رانده شده است. آنچه شنیدید بخشی از کتاب بازاندیشی انتقادی جریانشناسی ادبیات معاصر ایران به قلم حاله کیانی و غلامرضا پیروز بود که تقدیم شما شد. و حالا همراه میشیم با جناب آقای دکتر پروین گنابادی و گفتگوی ایشون رو با سرکار خانم دکتر کیانی، یکی از نویسندگان این کتاب، میشنویم. آقای دکتر گنابادی، در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم خانم اضافتبار گرامی. سرکار خانم دکتر کیانی، ببینید، هم در شعر معاصر عرب و هم در شعر معاصر فارسی این اندیشه از جانب بعضی منتقدان مطرح میشه که شعر معاصر، چه عربی چه فارسی، متغیریست از تابع ترجمه و میگویند که شعر معاصر ما در واقع تقلیدیست از ادبیات غرب، ادبیات مدرن غرب، و اصلا کلن ادبیات معاصر ما تحت تأثیر تقلید از غربه، در صورتی که خب این مقاومت هایی که صورت گرفت بیشتر برای بومی سازی بود. نظر شما در این مورد چیه و در کتاب چه نگاهی به این مسئله تقلید کردید؟
بله، یک بخش بسیار مهمی از این کتاب رو این بحث دیالکتیک کهنه و نو که بیشتر در کتاب‌های ادبیات معاصر ما به عنوان دعوا یا نزاع کهنه و نو ازش یاد شده شکل میده، به خاطر اینکه کلاً تبارشناسی ادبیات معاصر، یعنی اینکه ببینیم که ادبیات معاصر از همون ابتدا بر اساس چه دیالکتیک و گفتمانی شکل گرفت، بخش مهمی از این بحث رو آشکار می‌کنه. شکلی ادبیات متجدد فارسی با نقد سنت و بازاندیشی در ادبیات کهن آغاز شد و در اواخر قرن 13 گفتگوی دیالکتیکی بین اصحاب ادبیات سنتی و تجددگرایان، اونهایی که قائل به تجدد در ادبیات بودن، شکل گرفت. معمولا سنتگرایان که حالا از اساتید برجسته ادبیات اون زمان بودن، نوگرایان رو در برخی حوزه‌ها نقد می‌کردن، از جمله این که می‌گفتن که شما در واقع غربگرا هستین، شما ضربه زننده به فرهنگ هستین، شما می‌خواید که از ادبیات غرب تقلید کنید، ولی این چیزایی که شما می‌خواید از ادبیات غرب بگین و به ادبیات فارسی اضافه کنین، اینو ما خودمون داریم، ما در سنت ادبیات داریم. و این یه سلسله گفتگوهای بسیار جالب و جنجالی رو در مجله های اون زمان، روزنامه های اون زمان شکل داد که اتفاقا خیلی مغتنم هستن. یعنی من با اطلاق نام نزاع به همچین گفتمانی در این کتاب هم بیان کردم که مخالفم و بسیار گفتگوی جالب و جذابی بوده. حالا اینکه یک سمت در واقع یه مقدار حالا به قدرت وصل بوده، در واقع اصحاب دانشگاه بودن، و یک سمتی مثل نیما و تقی رفعت و دیگران آدمای عادی تری بودن، شاید رسانه های کمتری در اختیار داشتن، این گفتگو رو خیلی گفتگوی برابری نکرده بود، ولی در هر صورت گفتگوی بسیار مختنبه بود. و اتفاقا کاش که اینو دعوا نام نمیدادیم و کاش همچین گفتگوی در تمام برهای ادبیات ایران شکل میگرفت. اما در هر صورت این گفتگو در اون زمان با یه سری، این اصطلاح بهاشی ایرانی که در تحلیل گفتمان به کار میره، با یه سری بهاشی ایرانی ها و دیگری سازی های همراه بود. یعنی اصحاب سنتگرا و محافظه‌کاران ادبی اومدن و با یه سری دیگری سازی های اصحاب شعر نو رو به اینکه شما غربی هستین و میخواین تقلید کنین از غرب متهم کردن، و در مقابل هم اونا سعی میکردن، اصلا نیما سعی میکرد که با سرودن شعرهای در قالب سنتی نشون بده که نه، اینجوری نیست که ما نمیتونیم در قالب‌های سنتی شعر بگیم و برای همین داریم شعر نو میگیم، ما هم میتونیم در قالب‌های شعر سنتی شعر بگیم. اما این غربی دونستن ادبیات متجدد در اون زمان، یعنی در اواخر قرن 13 و اوایل قرن 14، منطقی به نظر میرسید، برای اینکه در هول و هوش انقلاب‌ها، در بزنگاه‌های انقلاب‌های ادبی، معمولاً ادبیات‌ها شعارگونه میشه، معمولاً سعی می‌کنن همدیگر رو نقد کنن و تقبیح کنن و به همدیگه برچسب بچسبونن. اما توسط اساتید نسل اول و دوم ادبیات ایران این تقلیدی از غرب دونستن ادبیات ما با تکرار شد. یعنی شاید به خاطر هژمونی که بهار و مثلا علی اصغر حکمت، آقای رشید یاسمی و آقای سعید نفیسی و دیگران داشتن، این باعث شد، این هژمونی و این در واقع تسلطی که این اساتید بر ادبیات ما داشتن، باعث شد که این نقل قول، این که ادبیات معاصر، ادبیات متجدد ما تقلیدی از غرب، توسط اساتید نسل بعد از اونها هم تکرار بشه و این تقریبا تبدیل به یک گزاره ثابت در ادبیات معاصر ما شد که پس ادبیات متجدد ما برخی ویژگی ها رو به تقلید از غرب گرفته. اما در این کتاب همونجوری گفتم این یک بحث محوری در این کتاب است. ما در این کتاب نشون دادیم که اساسا نمیتونه این موضوع در واقع گنجونده بشه در تحلیل ادبیات متجدد ما، به خاطر اینکه مثلا در کتاب‌هایی که در پیرامون جریان شناسی ادبیات معاصر نوشته شدن، برای مثال نیما نظریه ادبیش رو به تقلید از مکتب رمانتیسم بیان کرده و ارائه کرده. خب مکتب رمانتیسم یه سری مؤلفه‌های اصلی داره، مثلا اینکه فردیت هنرمند در مکتب رمانتیسم اهمیت زیادی پیدا می‌کنه، عشق شکل دیگری در ادبیات رمانتیسم پیدا می‌کنه، یا اینکه مؤلفه‌های مهم دیگری که مکتب رمانتیسم، ولی همه اینها رو شما در شعر نیما وقتی بررسی می‌کنین اتفاقا در پیوند بسیار نزدیکی با سنت ادبیات ما قرار دارن، یعنی کاملا تحول یافته و تطور یافته همه این مفاهیم در سنت ما هستن. اگر ما عشق رو در ادبیات معاصر مثلا در شعر نیما تقلیدی از نوع بیان عشق در مکتب رمانتیسم بدونیم، کاملا ارتباط این مفهوم رو با سنت ادبیات خودمون قطع می‌کنیم. وقتی فردیت رو در ادبیات متجددمون تقلیدی از ادبیات رمانتیسم بدونیم، اون وقت اصلا به این توجه نمی‌کنیم که مثلا فردیتی که در شعر حافظ گفته به اون پرداخته شده در شعر مولوی چگونه بوده، در سبک هندی چگونه بوده و بعد ما چجوری اینو بازاندیشی کردیم در شعر نیمایوشیج. در واقع میگم این تقلیدی دونستن ادبیات متجدد به خاطر نوعی دیگری سازی شکل گرفت که در اوایل شکلی ادبیات معاصر در اون گفتمان میان نو و کهن ایجاد شده بود، ولی این به دلایل مختلفی توسط اساتید نسل اول دوباره همین به همون شکل تکرار شد و همینجور تا همین الان هم کتابایی که نوشته میشه کاملا استناد میکنن به کتابهای مثلا بهار و بعد حالا بقیه اساتید بزرگوار ما و میگن که خب یعنی در واقع این اصل رو مسلم فرض میکنن که خب نیما که حتما نظریه رو از غرب داشته و این رو بیان کرده و حالا پس ما به راحتی میتونیم وقتی ادبیات متجدد ما تقلیدی از غرب بوده، خب چرا نتونیم پس با مکتبی مثل رمانتیسم یا سمبولیسم یا رئالیسم یا سورئالیسم ادبیات رو پس کاملا بسترش فراهم میشه، ولی این در واقع باعث به حاشیه‌رانی برخی جریان ها میشه که حالا در ادامه بهش اشاره.
سپاسگزارم از شما، خیلی ممنون خانم دکتر کیانی گرامی. برمیگردیم خدمت خانم اسحاق تبار و بعد باز دوباره خدمت شما هستیم.
یکی از مسائلی که پژوهش‌های ادبی در ایران به آن دچار است، پرهیز از درامیختن با بحث‌های عمیق فلسفی و اندیشگی در رویکردهای نظری است. این مسئله در پژوهش‌های مکتبی اهمیت بیشتری می‌یابد، زیرا در اغلب این پژوهش‌ها پرهیز از مباحث عمیق فلسفی و اندیشگی موجب درکی ناقص و گاه حتی اشتباه از تعریف یک مکتب شده است. در بسیاری از این آثار بیان می شود که کاربست مکتب بر مبنای تعریفی عرفی و یا کلی از آن ارائه شده است. یکی از مهمترین دستاوردهای کتاب حاضر این است که پرداختن عمیق به مکتبهای ادبی غربی امکان نامگذاری جریانهای ادبی معاصر بر اساس این مکاتب را با تردیدهای جدی مواجه می سازد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب بازاندیشی انتقادی جریانشناسی ادبیات معاصر ایران به قلم حاله کیانی و غلامرضا پیروز بود که تقدیم شما کردیم و حالا بخش سوم و پایانی گفتگوی جناب آقای دکتر پروین گنابادی رو میشنویم با سرکار خانم دکتر کیانی، یکی از نویسندگان این کتاب. آقای دکتر گنابادی در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم سرکار خانم اسحاق تبار گرامی. خانم دکتر کیانی، در صحبتاتون اشاره کردید به این که این کاربست این مکتب ها باعث میشه که برخی از جریانات، برخی از اندیشه ها در فرهنگ معاصرمون، در ادبیات معاصرمون به حاشیه رونده بشه. اگر ما این مکتب های ادبی رو بخواهیم با شعر معاصرمون، داستان معاصرمون تطبیق بدیم، چه چیزی به حاشیه میره؟
بله، همونجور که به یکی از مواردش در بخش قبلی اشاره کردم در مورد مکتب رمانتیسم، اگه مثلا به طور موردی بخوام به دو مکتب اشاره کنم، فکر میکنم این موضوع رو بهتر بشه بهش پرداخت. برای مثال اگه بخوام در مورد مکتب رمانتیسم صحبت کنم، اساس شکل‌گیری و ماهیت مکتب رمانتیسم اساساً با شعر نو اینقدر متفاوته که به هیچ عنوان حتی میشه گفت که کوچکترین ویژگی های رمانتیسم هم خیلی با احتیاط میتونن با شعر مثلا نیما یوشیج یا شاعران دیگر متجدد که رمانتیسم خونده شدن قابل تطبیق است. مثلا شما ویژگی طبیعت رو نگاه کنید، مثلا اشاره به طبیعت یا زندگی روستایی در شعر نیما یوشیج یکی از مؤلفه های مهمی تونسته شده که بر اساس اون میشه نیما یوشیج رو مثلا رمانتیسم است. ولی اتفاقا در رمانتیسم طبیعت به عنوان ابزاری جهت رسیدن به یک جهان متعالی و غیب و یک جهان مثالی در نظر گرفته میشه. اساسا رمانتیست ها به دلیل اینکه مکتب پیش از اونها یعنی کلاسیسیسم بر عقل بسیار تاکید میکرد و چارچوب مند میخواست هنر رو، میخواست هنرمند در واقع تخیلش رو مهار بزنه و هرچی که میگه قابل باور باشه، قابل احسا باشه، اینا میخواستن هنر رو از چارچوب های عقل رها کنه و نگاهشون بسیار به یک جهان مثالی و یک جهان متعالی بود. هنرمند رمانتیسم اساسا هنرمند اجتماعی نیست. شما اگه اون نقاشی معروف رمانتیست‌ها رو که یه جوری مثلا حتی بیانیه مکتب رمانتیسم محسوب میشه نگاه کنین، یک در واقع شخص رو نشون میده که پشت به تصویر قرار داره در یک فضای مهالود. دقیقاً هنرمند رمانتیسم به همین شکل هنرمندیه که به جامعه نظر نداره و دنبال حقیقت هست، ولی حقیقت رو مثلا به واسطه طبیعت در یک دنیای مثالی، دنبال اون حقیقت ازلی هست. دقیقاً چیزیه که در بزنگاه شکل‌گیری شعر معاصر ما به دلیل اینکه قرن‌ها ادبیاتمون دنبال اون حقیقت مثالی بود، ما اتفاقا دنبال حقیقت زمینی بودیم. اگر نیما به طبیعت اشاره میکنه، دقیقا میشه گفت برعکس رمانتیسم‌ها دنبال طبیعت امروزی و برای همینه که از طبیعت مازندران مثال میبره، برای همینه که عناصر محلی مازندرانی رو در شعر شما میبینید به کار میبره. اگر میخواست نیما هم مانند بقیه بزرگان ادبیات ما از خلال طبیعت به یک حقیقت برتر برسه، اون وقت نمیمد یه طبیعت ملموس روستایی رو به ما نشون بده. این مثلا یکی از مؤلفه‌های رمانتیسم رو اگر بخوایم یا مثلا همون مقوله فردیت. بله، در ادبیات معاصر ما هم ما برای اولین بار پس از قرن‌ها که یک انسان مثالی، آدم البشر، آدم در حالت کلیش رو مد نظر داشتیم، در ادبیات معاصر اومدیم و انسان خاکی، انسانی که از طبقه متوسط جامعه باشه، انسان با تمام ضعف‌ها و قوت‌هاش رو مد نظر. این هم بسیار متفاوت از فردیت در مکتب رمانتیسم و اتفاقا اون چیزی که در ادبیات معاصر ما به عنوان فردیت در واقع جلوه‌گر میشه، در پاسخ به تحول مفهوم فرد در تمام قرن‌های ادبیات ما تا به امروز. اولا فردیت که اساساً چیزی نیست که قابل تقلید باشه، دقیقاً مقوله‌ای هست که تبلور پیدا میکنه از قرن‌ها مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی. یعنی در دوران معاصر، وقت ایرانی معاصر برای اولین بار مثلا شناسنامه داشت، حق مالکیت پیدا کرد و این جور مسائل، این باعث شد که فردیت هم در ادبیات بگیره. و این بسیار متفاوت هست از فردیت در ادبیات رمانتیسم. من میتونم از ادبیات رئالیسم هم مثال بزنم که اونجا ببینید مفهوم رئالیسم در قبل که از قرن 19 هم شروع شد، امروزه از اوایل قرن 20 تا امروز که در قرن 21 هستیم، بارها دچار تحول شده. ولی در کتاب‌های ادبیات معاصر ما به این تحول اساساً اشاره نمیشه، یعنی همون جور که مثلا جلال آل احمد و اسماعیل فصیح رئالیستی و در نتیجه پیشا مدرن دونسته میشه، مثلا نویسندگانی مثل فرخنده آقایی یا فریبا وفی و اینها هم در کنار اسماعیل فصیح و جلال آل احمد رئالیستی و در نتیجه در ادبیات پیشا مدرن بررسی میشن، در صورتی که ما حتما باید تحول مفهوم رئالیسم رو اگر هم بخوایم بر اساس این مکتب بررسی کنیم مورد توجه قرار بدیم. در دنیای امروز رئالیست فقط به معنای بازتاب دادن مسائل زندگی اجتماعی نیست، بلکه عینیت در کنار ذهنیته که بازتاب پیدا میکنه. بازتاب دادن ذهن شخصیت ها در کنار پرداختن به مسائل اجتماعی. یکی از مسائلی که در واقع جریان شناسی های ادبیات معاصر رو به نظر میسه مختل کرده، جریان شناسی ادبیات معاصر به ویژه در ادبیات داستانی بر اساس مضمون آثار ادبی و کنار گذاشتن ویژگی های زیبایی شناختی آثار ادبی که حتما باید در کنار مفهوم و پیوسته با مفهوم مورد توجه قرار بگیره.
سپاسگزارم از حضورتون سرکار خانم دکتر کیانی گرامی. ما امروز درباره کتاب بازاندیشی انتقادی جریان شناسی ادبیات معاصر ایران که تحقیق سرکار خانم دکتر کیانی در دوره پست دکتری هست و کتابی است بسیار مهم از این جهت که ادبیات معاصر ما باید با یک نگاه دقیق‌تری و یک نگاهی با ابزارهای بومی یک بار دیگه بازخوانی میشد. امیدوارم که این کتاب به کار پژوهشگران و ناقدان ادبی بیاد و بخوانند و هرچه این کتاب‌ها بیشتر دیده بشه و مورد نقد قرار بگیره و معرفی بشه، پژوهش‌های ما و در نتیجه ادبیات معاصر ما پربارتر خواهد شد.
ممنونم از شما و متشکرم از توجهی که به این کتاب و به پژوهش‌ها در حوزه ادبیات معاصر نشون میدید.
سلامت باشید. سرکار خانم ساختواری گرامی، ما دیگه رفع زحمت می‌کنیم و شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداحافظ شما.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، منتقد و کارشناس این هفته برنامه سیم و زر که همراه ما بودید در این برنامه، سپاس فراوان. همینطور تشکر میکنم از شما سرکار خانم دکتر هاله کیانی که همراه بودید با برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم به سبب همراهیتون با برنامه سیم و زر بی نهایت سپاس گذاریم. تا برنامه ی آینده، بدرود.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
خب کارای خونه رو که انجام دادم، بچه ها رو هم بردم مدرسه، ساعتم که هنوز 9 نشده، میتونم برم مهد فرش و مهد کالا خرید کنم.
مهد فرش و مهد کالا تخفیف ویژه داره واسه مامانا، شنبه تا چهارشنبه یه هفته، بیاین خرید تا تخفیف ها نرفته. مامانا مامانا بیاین خرید حالا، مهد فرش و مهد کالا، ماه صبح تا یک ظهر تخفیف ویژه مامانا.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیری نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
چیابا دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
اه. ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شکل لباس خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شکل لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
کارخانه قالی‌شویی عدیب، تلفن سفارشات 021 47 04.